خواهد داشت. البته توی متن به اصطلاح یادداشت تفاهم اومده که این موافقت نامه میره و قرار هستش که در نهایت یه قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل هم بشه تا بتونه به لحاظ حقوقی جنبه اجرایی پیدا کنه. این رو از این باب گفتم که خب بعضا سوال میکنن به اصطلاح شاید کمتر به این مسئله بعضی ها البته توجه دارن، لذا این واژگان بسیار مهمه که ما بهش توجه بکنیم. سطح سندی که امضا شده در چه سطحی بوده و این مذاکراتی که داره انجام میشه در واقع برای مستند کردن اون چیزیه که گفتگو شده و در یادداشت تفاهم مورد تفاهم قرار گرفته. البته به لحاظ حقوقی قطعا متن موافقتنامه یا توافقنامه‌ای که داره بحث میشه که حالا 2 ماه هم براش بازه زمانی در نظر گرفتن برای اینکه تنظیمش بکنن، میتونه یه تغییراتی هم توش ایجاد بشه، البته هم موسع‌تر بشه هم مطالب شفافتر توش بیاد. اینها هم یعنی جزء اون مطالبی مواردی که باید مد نظر باشه. در مذاکراتی که توی سوئیس انجام شد، 2 تا میانجی هم که در به ثمر رسیدن اون سند یادداشت تفاهم میانجیگری داشتن هم حضور داشتن، یعنی پاکستانی ها و قطری ها، و به هر حال و حالا با توجه به اینکه خودتون هم مستحضرید در جنگ تحمیلی سوم یکی از پایگاه هایی که آمریکایی ها مورد استفاده قرار دادن، حتی در جنگ تحمیلی دوم هم در اواخرش همین بود، بحث اون پایگاهی بود که اینها تو قطر دارن. اما خب به هر حال قطری ها الحمدلله بعد از اینکه دفاع جانانه جمهوری اسلامی رو دیدن پذیرفتن که از همراهی به اصطلاح یعنی ولوم همراهیشون رو پایین بیارن و بیان به عنوان میانجیگر وارد معرکه بشن و اعلام هم کردن که خودشون دنبال توسعه جنگ نیستن. حالا به هر حال این هم حضور به اصطلاح میانجیگران هم خودش یه نکته حائز اهمیت بود. خب مستحضرم هستید که آقای رئیس جمهور عزیز ما طبق برنامه ریزی انجام شده امروز هم قراره سفر 1 روزه ای رو به پاکستان داشته باشن و البته خب این سفر عنوان اصلیش 2 جانبه هست و در راستای سیاست همسایگی و توسعه سیاست همسایگی که در 1 سال گذشته برای بار دوم انجام میشه. اما خب بالاخره ما با پاکستان به عنوان همسایه‌ای که از ابتدای تأسیسش تا به امروز تو این چند دهه‌ای که از عمر کشور پاکستان میگذره روابط خوبی رو با کشور عزیزمون داشته، با هم به لحاظ به اصطلاح روابط ما بین دولت مردان هم ما بین مردم، یعنی یکی از کشورهایی که واقعا مردمش خودشون رو متعلق به تمدن ایرانی یا در امتداد تمدن ایرانی میدونن پاکستانی ها هستن. خب مستحضرم هستید حتما سرود ملی پاکستان به زبان فارسیه و سروده اقبال لاهوری شاعر نامدار فارسی زبان هست.
بله.
حالا اینا رو از این باب گفتم. ببینید پس این مذاکرات یه هماوردی های این تیپی هم داره، یعنی خب قرار هستش هم انشالله در ادامه به اصطلاح با ابتکار جمهوری اسلامی ایران انشالله یه سازوکار همکاری ها و امنیت دست جمعی رو ما در منطقه خلیج فارس هم شاهد باشیم. انشالله در روند پیش رو نیروهای فرامنطقه‌ای به ویژه نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای منطقه رو تحریک بکنن و در منطقه خلیج فارس خود کشورها با هم دیگه ترتیبات امنیتی رو طراحی کنن و اجرا کنن.
بله.
امید داریم که اونها نباشن، چون حضور کشورهای منطقه‌ای در منطقه خلیج فارس خودش باعث ایجاد ناامنی توی منطقه هست. ده ها ساله، بلکه در یکی از این کشورها الان 70 ساله که نیروهای نظامی آمریکایی حضور دارن. اما خب به هر حال آیا تو این 70 سال تونستن امنیت آفرین باشن؟ نه، ما داریم مستند میگیم که در 1 سال گذشته 2 بار به طور مشخص قلمرو سرزمینی ما هدف قرار گرفته و باعث و بانیش همین نیروهای به اصطلاح امنیت آفرین بودن که الان شدن امنیت زدا. یعنی حضور اینها باعث ناآرامی تو منطقه شده. حالا بجز اون جنایتایی که انجام دادن و به اصطلاح حتی رهبر عزیز ما رو که به شهادت رسوندن و ما هم منتقم خونه ایشون خواهیم بود انشالله در وقت مختصی، اما به هر حال اینها نیومدن اینجا جنگ آفرینی کنن. فلسفه حضورش رو تو این ده سال تو این منطقه امنیت آفرینی بوده که ما ندیدیم. ما متاسفانه به ویژه در یک سال گذشته به طور مشخص دیدیم که اینها نقش بسیار جنایت آمیزی رو داشتن در هر دوتا جنگ تحمیلیه به ما، و الحمدلله به لطف خداوند متعال رشادت‌های مدافعین وطن عزیز ما، نیروهای عزیز مدافع وطن ما که اینجا ما دست تک تکشون رو هم می‌بوسیم در ارگان‌های نظامی دفاعیمون، انتظامی و امنیتیمون رو، که ما هرچی داریم از برکت زحمات و رشادت اونها از یاد و خاطره شهداشون رو گرامی می‌داریم، برای مجروحین و جانبازاشون هم طلب شفاعت میکنیم، شفای کامل از طرف خداوند متعال. رشادت این عزیزان بود که دشمن متجاوز ما رو در جای خودش نشون، دشمن تو هر دوتا تجاوز به فاصله کوتاهی فهمید اشتباه کرده و متوسل شد به واسطه های مختلف تا بتونه آتش بس رو برقرار کنه. پس ببینید ما خودمون شروع کننده هیچ جنگی نبودیم و دشمنان این کار رو کردن در رأس اون آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها. خود همین دشمنان متجاوز جنایتکار هم واسطه‌های مختلف رو واسطه قرار دادن تا بتونن آتش بس رو برقرار کنن. از اونجایی که جمهوری اسلامی از لحظه تأسیس تا به امروز در 47 سال نیم گذشته آغازگر هیچ جنگی با هیچ جا نبوده، بلکه در هر سه تا جنگ تحمیلی هم خودش مورد تجاوز قرار گرفته، ما علارغم این که مورد تجاوز قرار گرفته بودیم اما دفاع جانانا و پشیمان کننده ای رو داشتیم و در هر سه اونها شاهد بودیم که دشمنان جنایتکار و حامیان اونها بودن که با شکست کامل دست و پا زدن برای اینکه بتونن آتش بس رو برقرار کنن. ما در جنگ تحمیلی 8 و در جنگ تحمیلی 8 ساله هم همین روند رو دیدیم. اون بزرگترامون یادشون هست، حالا جوانترها هم حتما این تاریخ رو مرور بکنن. اون موقع هم ما غافلگیرانه به ما جنگی رو تحمیل کردن و مدت‌های مدیدی خود متجاوزین به دنبال برقراری آتش بس بودن. حالا به هر حال الحمدلله ما پرچممون بالا، ما تجاوزکار نیستیم، ما متجاوز به هیچ کشوری نیستیم، اما هر کسی به ما تجاوز بکنه دفاع پشیمان کننده داریم، دفاعی داریم که الحمدلله در 47 سال و نیم گذشته یک وجب از خاک ما کم نشده و مستحضر هستید. ما در تاریخ معاصر خودمون در حکومت هر دو تا پهلوی ملعون بدون اینکه جنگی انجام بدیم خاک و واگذار کردیم، یا قبل از اون در دوران قاجار هم همچنین. ما در دوره قاجار بیشتر از قلمرو سرزمینی فعلیمون به اصطلاح سرزمین از دست دادیم. و الحمدلله امروز میتونیم این پرچم رو بالا ببینیم، روز به روز انشالله بالاتر خواهد رفت. آرزو داریم که دشمنان ما خار و زبون بشن و خاریشون رو ببینیم انشالله. انتقام رهبر عزیزمون و تمام شهدای عزیزمون، از شهدای مدرسه میناب، این دانش آموزان مظلوممون، تا شهدای ورزشکارمون در ورزشگاه لامرد فارس، تا اقصانقات ایران، تمام شهدا رو خواهیم گرفت. و اگر دشمن بخواد دوباره تجاوزی داشته باشه بدون تردید پشیمان کننده تر خواهد بود دفاع ما. و از لحظه ای هم که این مذاکرات در جریان بوده، شنوندگان عزیز مزدهتر هست که دست رو ماشه بودن نیروهای مدافع وطن ما همیشه مورد تاکید بوده و مورد توجه و همیشه همین تو گفتمان مذاکره کنندگان عنوان شده. یعنی ما مذاکرات رو در کنار دفاع از میهن و در کنار اون، جمله آخر من این باشه، حضور پرشور مردم در خیابان‌ها که امروز ازش به نام خیابان و میدان یاد میشه، اینها هم واقعا گل کاشتن در تاریخ ایران، بی نظیر و بی بدیل بوده این حضور و همراهی مردم. و الحمدلله هر سه تا ضلع در کنار ضلع چهارم، رهبر عزیزمون و مدیران زحمتکش این کشور تونستن امروز پرچم این مملکت رو بالا نگه دارن. ما افتخار میکنیم به اینکه ایرانی هستیم، ما افتخار میکنیم به اینکه دلاور مردانی داریم که در دنیای امروز به عنوان الگوی مقاومت و اسطوره مقاومت همه دارن گرامی میدارن اینها رو و مردم دنیا، مخاطبین اصلی انقلاب اسلامی، این مقاومت رو برای خودشون الگو قرار میدن. امروز پرچم جمهوری اسلامی نماد مقاومت در دنیا شده و زبان فارسی هم زبان مقاومت. و ما میبینیم در اکثر نقاط دنیا اونهایی که میان حق طلبی کنن، حقشون رو بگیرن، به زبان فارسی شعار میدن علیه اونهایی که تجاوز کردن یا حق اینها رو مورد تجاوز قرار دادن. ما به این مکتب وفاداریم و امید داریم که انشالله مکتب مقاومت به اصطلاح چارچوب سرزمینی ما، قلمروی سرزمینی ما و اعتقادات عزیز اسلام اصیل ما رو روز به روز پرچمش رو بالاتر ببره.
متشکریم. خیلی ممنون از شما.
خواهش
می‌کنم. ممنونم آقای دکتر سفر نژاد عزیز. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
جناب آقای داریوش سفر نژاد، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی همراه ما بودند. ما هم آرزوی موفقیت می‌کنیم برای همه کسانی که تلاش می‌کنن برای اطلاع نام ایران عزیزمون.
جانم گفتن خبر اومد دیدن از تو حرم قمر اومد، ای جان همه گفتن خبر اومد دیدن از تو حرم قمر اومد، ای جان تو رشادت مثل اومد بزر فاتح جمل اومد، چه شیر نری داره امام حسن، چه دلاوری داره امام حسین، اومده علم داره امام حسن، کنار علم داره امام حسین، به قد و بالاش ماشاءالله، به روی زیباش ماشاءالله، رجز میخونه بین لشکر به جای باباش ماشاءالله، انگار مثل خیبر توی این راه بیزره اومده اسدالله، انگار توی پیکار شده تکرار زور و بازوی حیدر کرار، تو سرش سربنده امام حسن، نوجوان دل بنده امام حسین، رو سرش سربنده امام حسن، نوجوان دل بنده امام حسین، اگه بوده فرزنده امام حسن، حالا شده فرزنده امام حسین، به نسل کوثر ماشاءالله، آل حیدر ماشاءالله، میخونه نجمه بین خیمه عزیز مادر ماشاءالله، به قد و بالاش ماشاءالله، به روی زیباش ماشاءالله، رجز میخونه بین لشگر به جای بابا.
امروز سه شنبه دوم تیر 1405 یکی از روزهای هفته قوه قضایی است. این مناسبت رو گرامی می‌داریم. هفته قوه قضایی فرصتی هم هست برای مرور نقش دستگاه قضا در احقاق حقوق مردم و بررسی اقداماتی که برای رسیدگی به پرونده ها، نظارت بر اجرای احکام و ارتقای اعتماد عمومی انجام شده. در این بخش از صبح نو تهران نو همراه خواهیم شد به همین مناسبت با جناب آقای دکتر باقری، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان و سرپرست معاونت اجرای احکام مدنی. آقای دکتر باقری سلام، خدمت شما خوش آمدید به رادیو تهران.
سلام عرض ادب احترام دارم حضور جناب عالی و همه همکاراتون و همه شنوندگان رادیو تهران.
زنده باشید، متشکرم از همراهیتون. با توجه به مناسبتی که در اون به سر میبریم، یعنی هفته قوه قضاییه، بفهمید که امسال با چه رویکرد و برنامه‌ای دنبال میشه هفته قوه قضاییه و مهمترین اولویت دستگاه قضایی در استان چیه؟
من تصدیه عرض میکنم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان را محضر شنواندگان عزیز جناب عالی و همینطور شهادت رهبر عظیم الشان و همه شهیدان، خصوصا دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب را هفته قوه قضاییه را تبریک عرض میکنم خدمت همکاران و گرامی میداریم یاد و خاطره امام شهید، امام راحل و شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام و انقلاب. به استعذار برسانم که دادگستری استان تهران یکی از بزرگترین حوزه‌های قضایی کشور هست، یعنی بزرگترین حوزه قضایی کشور هست. فعال بودن واحدهای قضایی استان تهران در زمان جنگ تحمیلی رمضان و رسیدگی به پرونده‌های مردم بی سابقه بوده، یعنی همونطوری که رزمندگان اسلام در میدان و مردم در خیابان و مردم مبعوث در خیابان بودند، همپاشون کارکنان و قضات و مسئولین دادگستری استان تهران در جنگ حضور بی سابقه ای داشتند و اگه خواهم خدمتون عرض بکنم امسال برخلاف تمام سالهای، یعنی نوروزهای گذشته، تمام مسئولین دادگستری از رئیس کل دادگستری و مسئولین ستادی، معاونین، رؤسای دادگستری و واحدهای قضایی در محل کار حضور داشتن. یعنی سالهای گذشته که مسئولین ستادی به هر نوروز مرخصی می رفتن، ولی امسال حضور مدیران ستادی بی سابقه بود، همه در محل کار حضور داشتن. محاکم تجدید نظر ما به صورت ویژه امسال در فروردین ما آمار بی سابقه ای پرونده را مختومه کردن. برخلاف فروردین های سالهای گذشته امسال 24500 پرونده در محاکم تجدید نظر استان تهران مختومه شد، یعنی علاوه بر 15000 پرونده که وارد شد مختومه شد، 9500 پرونده از پرونده های گذشته هم حکم صادر کردن که در دوران عدلیه بی سابقه است. این نشاندنده اراده برحال همکاران قضایی به خدمت در دستگاه قضایی بود و اینکه همراه با سایر مسئولین، همراه با رزمندگان و مردم برحال حضور بی سابقه داشتن.
بسیار خوب، خدا قوت میگیم به جناب عالی و همکاران و امیدواریم که خدمات با کیفیت بیشتری هم در اختیار هموطنان قرار بگیره. میدونم که تلاش ها ادامه داره و انشالله که شاهد اقدامات بهتری هم در آینده باشیم. از شما بسیار سپاسگزارم. اگر نکته ای هست در پایان آقای دکتر باقری بفرمید.
البته من بگم کوتاه، اقدامات مهم دستگاه قضایی که انجام دادیم در بر استان تهران اقدامات موثری بوده. به هر حال همپای قوه قضاییه راه اندازی سامانه‌های مختلفی که در دادگستری انجام شد، مثلا سامانه نوبدهی الکترونیک، سامانه راه اندازی استعلامات مالی، این که مزایده ها به صورت 100% در دادگستری استان به صورت الکترونیک انجام میشه، اینکه اطاله دادرسی، اوقات دادرسی به هر حال به کمتر از 10 روز در بعضی از واحدها و شعبه قضایی ما رسیده، سامانه های مدیریت پرونده قضایی، ابلاغ الکترونیک قریب 99% ابلاغ اوراق قضایی در استان تهران الان به صورت الکترونیک ابلاغ میشه.
بله.
این کارهای بسیار مهمی بوده که الان انجام شده. برگزاری دادگاه‌های برخط، یعنی طرفین پرونده همزمان به صورت آنلاین در جلسه دادگاه با رعایت اصل تناظر حاضر میشن و این سامانه علاوه بر ایرانیان داخل کشور برای ایرانیان خارج از کشور فعال هست و واقعا جلوگیری از ائتلاف وقت کرده، هزینه ها برای افراد در حال کم شده. سامانه استفاده از پابند الکترونیک برای محکومین تو استان تهران فعال هست. سامانه استفاده از پابند الکترونیک برای متهمین که در حال تأمین کیفری ندارن، وثیقه ندارن، کفیل ندارن، این سامانه در استان تهران رو اندازه شده. درصد بالایی از محکومون دیگه به متهمین به زندان نمیرن و این موارد کارهایی به هر حال که در ایدیای هوشمندسازی انجام شده و انشالله از این به بعد هم ادامه خواهد داشت.
چرا خوب به خصوص کاهش اطلاع دادرسی موضوعی که خیلی هم بابتش پیام دریافت میشه. خوشحالم که در این زمینه تلاشای قابل توجهی صورت گرفته. فقط یه موردی رو اشاره کردین، دادگاه‌های برخط، خیلی جالبه، شاید کمتر راجبش مشنیده باشیم. این رو خود افراد باید درخواست بکنن که دادگاهشون به صورت برخط برگزار بشه یا اینکه شیوه و روش دیگری داره؟
نه، دادگاه‌های برخط در زمانی که پرونده 100% الکترونیک تشکیل میشه، یعنی بدون کاغذ هست، خود دادگستری اون افرادی که در سامانه هم ثبت نام کردن یعنی شناسه دارن بهشون ابلاغ میکنن از قبل که شما به هر حال دادگاهتون به صورت برخط تشکیل میشه، چه تو ایران باشه چه خارج از کشور باشه.
بله.
اینها در اون ساعت در اون روز مشخص به هر حال با وقت رسیدگی تعیین مثلا برای انتقال تلفن این اصل بعد وارد میشن، وارد سامانه میشن و مستقیم با قاضی رسیدگی کنن در تماس هستن. قاضی اظهارات رو صورت جلسه میکنه.
بله.
و به صورت الکترونیک امضای طرفین ذیل صورت جلسه ثبت میشه.
درسته. متشکرم از شما، اخبار خوبی بود از پیشرفتایی که صورت گرفته در راستای خدمت رسانی به مردم در قوه قضاییه. آقای دکتر باقری، معاون محترم قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان و سرپرست معاونت اجرای احکام مدنی، سپاس که با ما همراه شدید. خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم از جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا
حافظ. خدا حافظ.
Yeah, we love you. صدای شهر
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح سه‌شنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران به خیر و نیکی انشالله. امروز دومین روز از تیر ماه، تیر ماهی که بسیار گرم هست و امیدوارم که همراه با آلودگی هوا نباشه. گرمای تابستان خودش رو دیگه کاملا داره به ما نشون میده و متاسفانه اگر خدای نکرده آلودگی هوا هم اضافه بشه به اون آلاینده های خاص خود این ایام و روزهای گرم سال، میتونه مشکل ساز باشه. ما با بخش اول امروز صدای شهر در خدمت شما عزیزان هستیم و قراره که بپردازیم به موضوعاتی که متناسب با فصل گرم سال هستند. ما رو همراهی بفرمایید با صدای شهر رادیو تهران. خدمت شما شنوندگان گرامی عرض بکنم که اساساً استفاده از وسیله نقلیه فرقی نمی کنه، وسیله نقلیه عمومی یا شخصی، یک پیش شرط هایی داره به عنوان در واقع بررسی های دوره‌ای که شما باید همیشه انجام بدید که در واقع خودرو کار خودش رو انجام بده، کارایی لازم رو داشته باشه. اما بعضی از این رسیدگی ها متناسب با فصل هست و اقتضائاتی که دمای هوا و شرایط آب و هوایی به ما در واقع وارد میکنه و باید متناسب با اون شرایط ما اقدامات ویژه‌ای رو انجام بدیم. مثلا در فصل زمستان و زمانی که بارندگی هست طبیعیه که اطلاع و اطمینان از سلامت برف پاکن خود رو یه امر خیلی مهمیه. نه اینکه در فصل گرما مهم نباشه، اما به طور خاص در فصل سرد و بارندگی این خیلی مهمتر هست، برای اینکه امنیت رانندگی رو در واقع تأمین میکنه و یکی از شاخصهای مربوط به اون حوزه است. اما در فصل گرم سال حتما یک سری اقتضائاتی وجود داره که باید بهش توجه بکنیم. به عنوان دارنده وسیله نقلیه شخصی یا عمومی، شما برای اینکه خودروتون کارایی لازم رو داشته باشه در فصل گرم سال چه اقداماتی رو انجام میدید؟ چه توجهات ویژه‌ای رو باید در فصل گرم سال داشته باشید؟ قطعا راننده های با تجربه میدونن و الان توی ذهن خودشون این اقدامات رو دارن بررسی میکنن که چه اقدامات خاصی. یه نمونه من مثال بزنم، مثلا باد تایر، باد لاستیک خودرو در فصل گرم متفاوت است با فصل سرد و اینها تأثیر گذاره هم در امنیت رانندگی و هم در مصرف سوخت. نکات این چنینی لطفاً با ما همراه باشید و درباره این نکات و اقتضائات صحبت بکنید. 88 82 301 در خدمت شما عزیزانه.